مهمتره یا جریمه؟ ببینین جیمارایی داشتش صحبتم، جون یا جریمه کدومش مهمتره؟ جون من راستشو بگو، یعنی این که جیب مهمتره یا جریمه؟ یعنی این که جیب مهمتره یا جون؟ همشون میبینید ج داره. یعنی این که میخوام بگم که انسان پول براش مهمتره یا جونش؟ راستشو بگی، سلامتی مهمتره یا پول؟ خب همه دارن با هم دیگه یک صدا میگن بله سلامتی مهمتره. خب دستتون درد نکنه، حرف درستی زدید. شما که درست عمل میکنید، من که این حرفو میزنم شاید درست عمل نکنم، چون میخوام چند تا اعتراف بکنم براتون. ببینید مثلا من کمربند ایمنی رو وقتی میبندم به این فکر میکنم که جریمه نشم، یعنی پول برام مهمتر از جونمه، این خیلی بده. خب کمربند رو باید ببندم برای اینکه خودم توریم نشه، برای اینکه سلامتیم به خطر نیفته، نه اینکه حالا یه جریمه بشم یا نشم. اون اونقدر مهم نیست که سلامتی مهمه، اما منم دیگه یه اشکالاتی دارم. یا اینکه مثلا سرعت ایمنی رو به خاطر این رعایت میکنم که دوربینا منو نگیرن، چون بعضی از دوربینا واقعا بگیرن، بعضیشون نگیرن بعضیشون بگیرن، ولی این میگیرن و جریمه میشه آدم دیگه. خب من میخوام جریمه نشم که سرعت طبیعی میرم، خب این خیلی بده. من باید به فکر سلامتی خودم و دیگران باشم که اگر که سرعتم غیر استاندارد باشه، ممکنه دور از جون خودم، دور از جون دیگران، دور از جون شما تصادف بشه، کسی طوریش بشه. این باید مهمتر باشه، اما نه، برای من اون پوله مهمتره، از ترس جریمه است که با سرعت طبیعی میرم. تا اینجاش ممکنه بگیم به طبیعت چه ربطی داشت. اولا جاده ها تو طبیعتن، توجیهو ببین، یعنی رادیو توجیهو بشنو. و یکی دیگه هم این که به هر حال کارم غیر طبیعی نیست، اینم یه توجیه علل توجیه شد، توجیه علل توجیه، مثل قوز بالا قوز. حالا به هر حال چیزی که هست اینه که اما یه نتیجه‌ای میخوام بگیرم که این یکی دیگه به طبیعت ربط داره، توجیه موجیه و اینا هم نیست. اونم این که چرا ما آدم ها فکر میکنیم که ماین فنی ماشینمون برای اینه که یه وقت جریمه نشیم؟ چرا وقتی میریم ماین فنی میگیریم فکر میکنیم به خاطر این میگیریم که میخواییم جریمه نشیم؟ نه قربونت برم، داداش گلم، آبجی گلم، عزیزان، دوستان، رفیقا، همشهریا، من اول از همه خودمو میگم، این ماین فنی مال اینه که شما به طبیعت ضرر نزنی، هوا آلوده نشه، که خودمون سالم تر باشیم، که طبیعت سالم تر باشه، که خودمون سالم تر باشیم. دیگه کاملشو براتون گفتم. اینکه شما فکر کنی جریمه مهمه، به خاطر این داری میری ماین فنی میگیری، هم کار سخت میشه، با کلافگی میری، هم درست نیست. درستش اینه که وقتی ماین فنی میگیری به خودت بگی ای ول که به طبیعت ضربه نمیزنم. حالا ممکنه شما بریدن ماین فنی ها میبینی که بیرون که هر کی میاد همینو میگه، اصلا یه باجه داره، باجه ای ول که به طبیعت ضربه نمیزنم، میرن تو اون باجه اینو میگن، وجدانشون آروم میگیره، میانو میشینن پشت فرمونو لبخند زنانو نفس کشان، چون هوا خوبه و تمیزه، میرن به سمت منازل مسکونیشون و مورد استقبال گرم خانوادهشون قرار میگیرن که آفرین به تو راننده گرامی، هم خانواده عزیز که به فکر طبیعتی. طبیعیش اینه، حالا شما هر جور صلاح میدونید.
دوباره میریم توی جعبه و تو جعبه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، پیامک های شما، نقد و نظر و پیشنهاد، در جوابمون باز بشه، دوباره پیدا بشه پیامک های شما. 301055 سلام، میشه شب ها همون ساعت 9 شهر فرنگو بذارید؟ طاهر خانم از ورامین نخش، چون یعنی الان دیگه جدول پخش زمستون رو بستن خانوم. حالا شما اگه به نظرتون نو خوبه بگین، ایشالله برای بهار یه کاریش بکنیم. گفتن سلام، خسته نباشید، چرا ایران صدا قطعه، چیزی پخش نمی کنه برادر قنات پیش، یعنی مشکلش حل نمیشه؟ چون خیلی برنامه کاربردی مفیدی هست. علیرضا از خمینی شهر، علیرضا جان خدمت درز بکنم که چرا ایران صدا پخش میگی نمی کنه؟ پخش میکنه، برنامه کاربردیش رو نصب کن، چون بعضی میرن از تو سایتش گوش میکنن یا درگاهش، میتونی برنامه کاربردیش رو دریافت بکنی و از اونجا بشنوی. من که رفتم، من این چند وقت پیش مشکلی نداشتم. سلام، تقدیر و تشکر از زحمت کشان رادیوی سبا. میشه تو سبا هنگ با شنونداتون تماس بگیریم باشون حرف بزنین؟ هر روز یه نفر. خانم شاکری از تبریز، اینو باید به کپتن عزتی بگیم؟ باشه، میگیم به کپتن که تماس بگیرن هر روز با یکی از مخاطباشون حرف بزنن. آخه چی بگین؟ یعنی مثلا آخه چرا باید صحبت کنم با تون؟ دلیلش هم میگفتید، یعنی مثلا شعر بخونین؟ چون شما میتونید تماس بگیرید با برنامه، حالا چرا اونا با شما تماس بگیرن؟ کاش بگین که دقیقا منظورتون چیه. خود شما 22-65-43 تماس بگیرین. الو، سلام، خوب باشین؟ ممنونم، متشکرم. گفتن سلام آقای عزتی، لطفا شب نشینی با سبا رو دوباره بسازید. پهلوان سبا از زنجان. خب بالاخره عزتی هم نیاز داره به یه سری عوامل دیگه، خودش تنهایی که نمیتونه. یادم یه زمانی امیر زنده دلان بود، غریبنا بود، من بودم، ارسلان جولایی بود، آقا نیکیارم بود، اینا بودیم و برنامه رو اجرا میکرد. سلام آقا محمود عزیز، خیلی مخلصم، داش ارادتمند شما محمود هستم، شنونده صدای گرم و دوست داشتنی شما از عراق. ممنون از زحمات بی وقفه شما و تمام محبوبین رادیو سبا. خیلی گل هستید، این گلا رو هم تقدیم تک تکتون میکنم. کدوم گلا؟ کو گل؟ حالا میگه این گل ها. خیابان بلال، بله، رادیوی سبا پخش قدیم، گل ها رو به اون آدرس ما بفرستید. گفتن خدای شمار بگیرید 70-80% شنونده‌هاتون اصفهانیای عزیزتر از جان هستن. مجید ترابی از اصفهان. خب بفرستین الان هر شهری هستین بگین از کجا هستین، ببینیم یه آماری بگیریم ببینیم چی جوریه. می‌بندیم بخش تو جعبمون رو و در جعبه رو ازدیم ببندم. بله، این صدای بسته شدن آروم، موسیقی هم با در جعبه، بله، میره. دستون در نکنه که برامون پیمک میفرستیم. اما بریم سراغ شما ساخت. خانم ملیحه یلمچی، نام بسته صوتیشونم روش تربیته بر اساس زندگی نامه شهید ابراهیم هادی. خیلی باید الگو بگیریم. من خاطرم از اولین برنامه که تو رادیو، یکی از اولین برنامه که من رادیو اجرا میکردم، خدا رحمت کنه، تهیه کنندهشون سرکار خانم طاهر سادات و هاشمی بودن و از تهیه کنندگان بسیار خوب. در جوانی هم به رحمت خدا رفتن، 40 خورده شاید سالشون بود و یه برنامه رو برای رادیو ایران ایشون تولید میکردن به نام جانشناس. البته این برنامه خدمت خیلی زیادی داشت، یعنی اون موقع که من حالا جوونی بودم، الان جوونم، رویم جوونه، اومده بودم، این برنامه 12-13 سالی از تولیدش میگذشت و راجب چی بود؟ زندگی نامه شهدا رو بررسی میکرد، اونها رو میآورد به روزگار ما، حالا اون روزگار مثلا 12 سالی پیش ما، و میگفت که اگر اونها بودن چه میکردن، در این روزگار چطور زندگی میکردن. و این برنامه برای من با اینکه این همه سال ازش داره میگذره، سال 86-87 بود. اینجوری مثلا خواستم بگم من از 86-87 رادیو بودم و از اینجوری، ولی نه، واقعا حقیقتش به خاطر این نگفتم. آدم لذت میبرد و میدید که چطور زندگی میکردن این شهدا و چقدر با مرام و چقدر درست و چقدر صادقانه زیست میکردن. باید همچنان اونها رو الگو قرار بدیم. حالا ببینیم که خانم ملیحه یلمچی چه کردن، روش تربیت رو بر اساس زندگی نامه شهید ابراهیم هادی با هم بشنویم.
روش تربیت بر اساس زندگی نامه شهید ابراهیم هادی، گوینده ملیحه یلمچی. آن زمان من 16 سال داشتم. هر روز با بچه ها داخل کوچه والیبال بازی می کردیم. بعد هم روی پشت بام مشغول کفتر بازی می شدم. حدود 170 کبوتر داشتم. موقع اذان برادرم به مسجد می رفت. اما من اهل مسجد نبودم. عصر بود و مشغول والیبال بودیم. ابراهیم جلوی درب منزلشان ایستاده بود و با عصای زیر بغل بازی ما را نگاه می کرد. در حین بازی توپ به سمت آقا ابراهیم رفت. من رفتم که توپ را بیاورم. ابراهیم توپ را در دستش گرفت، آن را روی انگشت شست به زیبایی چرخاند و گفت: بفرمایید آقا جواد. از این که اسم مرا می دانست خیلی تعجب کردم. همش در این فکر بودم که اسم مرا از کجا می داند. چند روز بعد دوباره مشغول بازی بودیم. آقا ابراهیم جلو آمد و گفت: رفقا، ما رو بازی می دین؟ گفتیم: اختیار دارین؟ مگه والیبال هم بازی می کنین؟ گفت: خب اگه بلد نباشیم از شما یاد می گیریم. عصا را کنار گذاشت، در حالی که لنگ لنگان راه می رفت شروع به بازی کرد. تا آن زمان ندیده بودم کسی اینقدر قشنگ بازی کند. شب به برادرم گفتم: این آقا ابراهیم رو می شناسی؟ عجب والیبالی بازی می کنه. برادرم خندید و گفت: هنوز اونو نشناختی. ابراهیم قهرمان والیبال دبیرستانا بوده، تازه قهرمان کشتی هم بوده. بدون که آدم خیلی بزرگیه. چند روزی گذشت و حسابی دلداده ی آقا ابراهیم شدم. به خاطر او می رفتم مسجد. یک بار هم نهار ما را دعوت کرد و کلی با هم صحبت کردیم. بعد از آن هر روز دنبال آقا ابراهیم بودم. اگر یک روز او را نمی دیدم دلم برایش تنگ می شد. یک بار هم با هم رفتیم ورزش باستانی. او با روش محبت و دوستی ما را به سمت نماز و مسجد کشاند. اواخر مجروحیت ابراهیم بود و می خواست برگردد جبهه. یک شب توی کوچه نشسته بودیم. برای من از بچه های 13-14 ساله در عملیات فتح المبین می گفت. همینطور صحبت می کرد تا اینکه با یک جمله حرفش را زد. اونا با اینکه سن و هیکلشون از تو کوچکتر بود، ولی با توکل به خدا چه حماسه هایی آفریدن. تو هم اینجا نشستی و چشمت به آسمونه که کفترات چه می کنن. فردای آن روز همه ی کبوترها را رد کردم. بعد هم عازم جبهه شدم.
دستتون درد نکنه سرکار خانم ملیه، خانم یلمچی. خاطره جذابی بود و خوبم اجرا شده بود. فقط من این نکته رو بخوام بگم، میگم ما اگه حالا نکته رو میگیم راجع به بستای صوتی که برای ما ارسال میکنید، به این دلیل نیست که حالا بخوام عیب و ایرادی روش بذاریم، نه، میخوام کیفیت کارتون بهتر بشه و من میگم بهترین کارها هم جا داره برای بهتر شدن. همین برنامه شما و سبا مگه عالی نیست؟ خب شما میگین عالیه، ولی بازم جا داره برای بهتر شدن. خانم یلمچی، شما میتونید یه کاری بکنید، یه تمرینی هست، سعی بکنید یه همچین متنایی رو وقتی میخواید اجرا بکنید کاملا به صورت محاوره اجراش بکنید و حالا شاید کلش براتون سخت باشه، ولی مثلا شما الان فکر کنم این چند دقیقه بود، تقریبا دو صفحه بوده. این دو صفحه رو بخونید و بعد برای یه نفر تعریف بکنید، یعنی کتابی تعریفش نکنید. هر چیزی که فهمیدین مثلا بگین که یه همچین خاطره بوده، یه همچین آدمی بوده، اومده اینجوری گفته، و این رو تعریف بکنید برای یه نفر و بعد صداتون رو ضبط بکنید، ببینید چه تفاوتی داره وقتی که دارید محاوره صحبت میکنید با یه نفر یا دارید کتابت صحبت میکنید. مثلا وقتی که به خصوص توی این خاطرهای این چنینی برید به سمت محاوره، مخاطب با شما احساس صمیمیت بیشتر میکنید، چون انگار یه نفر اینو تعریف کرده بعد اومده به صورت کتابت در اومده دیگه، و ما میخوایم نزدیک بشیم به اون کسی که اینو اول تعریف کرده. یعنی آقا ابراهیمی بود، توی محله ما زندگی میکرد، یه روز اومد با همون والیبال بازی کرد، بعد یه دفعه ما تعجب کردیم، گفتیم ای بابا این آقا ابراهیم چقدر خوب والیبال بازی میکنه. بعد فهمیدیم که اصلا قهرمان بوده. بعد دیگه ما شیفتش شدیم، باش رفتیم مسجد و اصلا ما رو علاقه مند کرد به این. یعنی میدونید، یعنی انقدر صمیمی شروع بکنید به تعریف کردن، بعد حالا وقتی میخواید ضبط کنید با همین لحن سعی بکنید که کارتون رو ضبط بکنید که اون روایتتون گیراتر و جذابتر هم بشه. خب دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به انتهای برنامه شما و سبا. Thank you. یک بار دیگه دعوت بکنم از شما شنوندگان عزیز که علاقمند هستین به رادیو، به کار صدا، گویندگی، اجرا، نمایش رادیویی در جشنواره زیر چتر لبخند شرکت بکنید که تمدید شده و دیگه هم تمدید نمیشه ها. تا بیستم دی ماه تمدید شده و خیلی هم شرکت درش راحته. تشریف ببریم به تارنمای ما رادیو سبا نقطه آی آر، اونجا توضیحات کاملی راجع به شرکت در جشنواره و نحوه شرکت در جشنواره هست. خیلی ازتون سپاسگزارم که با ما همراه بودین. شما رو میسپاریم دست خداوند بزرگ. خیلی مراقب خودتون باشین. بدرود.
شب شما به خیر باشه شنونده های خوب رادیو سبا. در بخش دوم برنامه های این شبکه با شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنیم همراه بشید با برنامه بعد، القصه. القصه. غزه از بازگشت می نویسد.
مجموعه داستان‌های کوتاه از 15 نویسنده فلسطینی.
ناکجا آباد، نویسنده تسنیم حمودان، راوی شکیبا رهسپار طلویی. از مدت ها قبل سر و کله زدن با بیماران حاد بخشی از زندگیش شده بود. مرگ هم اتفاقی عادی بود که هر روز آن را تجربه می کرد. اینقدر این کار را می کرد که از آرزوهای طول و درازش غافل مانده بود. زندگیش با زندگی بیماران گره خورده و دیگر فرصتی برای آرزوهای خودش نمی ماند. تصمیم گرفت دیگر اسم هیچ مریضی را به خاطر نسپارد. اما مطمئن نبود که اینطور کارش کمتر می شود. نام ها خاطرات را می سازند. نام ها تعلق خاطر ایجاد می کنند. این بار می خواست با قاطعیت جلوی این ارتباط احساسی را بگیرد. دیگر این همه رنج و عذاب کافی بود. اما مگر می توانست خود را از این شکوفه های کوچک گذرا جدا کند؟ نمی توانست آنها را به حال خود رها کرده و به بخش دیگر بیمارستان برود که مریض هایش اوضاع بهتری داشتند و حداقل به زندگی خود امیدوار بودند. تمام چیزی که می دانست این بود که زندگیش به مرگهای عجیب گره خورده است. معتقد بود طالعش را با مرگ و میر نوشتند تا هر روز به آن بنگرد و شکستش دهد. اما همیشه مغلوب شده و شکست سختی می خورد. زودتر از هر چیزی که فکرش را بکنید، حتی وقتی که هنوز اسم بیماران را به خاطر نسپرده، اسرائیل حاضر و آماده در بخش نشسته است. دستهایش را کاملا از هم گشوده و می خواهد همه آنها را با خود ببرد. طی یک هفته تا دو هفته و حداکثر یک ماه نفرات جدیدی وارد بخش شده و جایگزین قبلی ها می شود. چهره هایی شبیه به هم که فقط نام های متفاوتی دارند، اما سرنوشت همه گشان یکسان است. در هر بخش 7 نفر بستری هستند که همه گشان را آقا کوچولو و خانم کوچولو صدا می کند. راس ساعت 9 که شیفت عوض می شود به همه آنها سر می زند. الان باید آمپولت رو بزنم مرد کوچک. سپس بازوی بچه را می گیرد و از او می خواهد دستش را دراز کند. حالا او می دانست که وقتی کودکان جیغ می زند چطور حواسشان را پرت کند. معمولاً به سقف یا به در خیره می شد و به این فکر می کرد که هنوز 6 نفر دیگر را باید معاینه کند.
سفر به عمق داستان‌های سرزمین خاک و زیتون، زیستن در حال و هوای شهر اساطیری امید، شهر صبر، شهر اشک‌های زیاد و لبخندهای کم. غزه از بازگشت می‌نویسد. روایت شنیداری قصه هایی از غزه به قلم جمعی از نویسندگان فلسطینی.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است.
القصه روایتی شنیدنی با هنرنمایی برگزیدگان چالش گویندگی سواگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:45 دقیقه، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. بر بال قصه و روایت تا خاک آسمانی پیامبران فلسطین.
ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
صاحب آخرین تخت پسر بچه‌ای بود که وقتی نوبتش میشد با لبخند به پرستار خوش آمد میگفت. شاید این تنها کاری بود که میتوانست انجام دهد. الان باید آمپولت رو بزنم مرد کوچک. پسر بچه کتابش را زیر بالش گذاشت. آمپولش را زد و رفت که بخوابد. او معذبانه آنجا ایستاده بود و تلاش میکرد نگاهی به جلد کتاب بیندازد. اما مریض کوچکش کتاب رو تماما زیر بالش هل میداد. دو ماه تمام کار آن دو همین بود. بقیه بیماران آن بخش رفته بودند، اما مریض کوچک همچنان آنجا بود و رفتن دوستانش و آمدن چهرهای جدید رو تماشا میکرد. او خیلی ناراحت بود که این طفل معصوم در این مدت 3 یا 4 بار دوستانش رو عوض کرده و هیچ حق انتخابی ندارد. آن شب شیفت بود، اما به محض اینکه شیفتش تمام شد با عجله از بخش بیرون آمد. صبح روز بعد یک بیمار کوچک اورژانسی دیگر را به بخش او آوردند و مجبور شد به بیمارستان برگردد. با خود حساب میکرد که حالا 8 بیمار دارد. باز هم شب شد و نوبت آمپول آنها بود. دست‌های کبود باز شدند. چشم‌های نیمه باز به تخت دوخته شدند و حالا نوبت تخت آخر بود. وقتی به او رسید، کتابش را روی سینه‌اش گذاشته بود. سر بیمویش گوشه بالش قرار داشت. اما این بار لبخند نزد. خیلی آرام کنار او نشست و کتاب را برداشت. ماجراهای پیتر پن بود. داستان پسر بچه‌ای که هیچ وقت بزرگ نمی‌شد و کودکی جاویدانش را در جزیره‌ای به نام ناکجا آباد می‌گذراند. جایی که متعلق به کودکان فراموش شده بود. دوباره کتاب را در دستان سرد و کوچک او گذاشت. در دل از خدا خواست که پسر بچه‌ای کوچک بتواند داستانش را تمام کند. و زمزمه کنان گفت: آسوده بخواب پیتر پن کوچک.
دنیا قرار تا به کی اینجور باشه، تا کی قرار حرف زور باشه، با این همه ظلم و ستم انگار دنیا چیزی نداره تا به اون مغرور باشه. آه ای خدا، چی میشه یک روزی دوباره از خاک من دستای دشمن دور باشه، تلخ و غم‌انگیزه که سهم کودک من پیش چشم تاریکیای گور باشه. آه ای فلسطین، شهر در ظلمت نشسته، میبینم اون شبها تو که بر نور باشه. آیا زمان با
دست های بیدیاتون میخوام که چشم دشمنمون خوب باشه میخوام که چشم دشمنمون خوب باشه
رفتارش عجیب شده اصلا نمیتونم بفهممش از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم
نه بابا.
از اون برم پسرم بهتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز
خواهر یه دقیقه اجازه بده بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری
همراز اول؟
آره همراز اول
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه ای
شهر لباس مونگی
تو سری داره آوازه ای
شهر لباس مونگی
اصالت و کیفیت میخوای
شهر لباس مونگی
اقساط بلند مدت میخوای شهر لباس
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس. مدرن تندیس.
شب شما بخیر شنونده های خوب شبکه رادیویی سبا، هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید، آرزوی بهترین ها رو داریم برای شما شنونده های خوب و عزیز و وفادارمون. از موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز بخش دو